بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 182، سطر سوم. و لیس یمکننا ان ننکر التدویر فی اعضاء الحیوان و النبات و رتبت الطبیعیه و لا یمکننا ان نجعل القوى العالیه بحیث تعمد و تکون هذه الفاسدات آمادونه ها. بحث در عنایت داشتیم. کلام ابن سینا رو در مبدأ و معاد برای بیان عنایت نقل کردیم. ابن سینا در ادامه اون کلامی که ما خوندیم عنایت رو دو مرتبه تاکید میکنه و اثبات میکنه که باید وجود داشته باشه. عنایت رو ما به طور کلی در مورد خداوند قائلیم که علم فعلی دارد به اشیایی که میخواهد اونها رو خلق کند و این علم فعلیش هم قبل از وجود اون اشیاست. ولی ابن سینا در این عباراتی که ما دیروز خوندیم و امروز میخوام ادامه بدیم، ایشون عنایت رو منحصر در خداوند نمی کنه، بلکه می فرماید که هر عالی عنایت دارد نسبت به معالیل خودش. به تعبیری که کرد، هر عالی در علل سافله عنایت دارد. وقت ایشون باید عنایتی رو که در علل عالیه هست توضیح بده. البته از نظر مفاد فرقی نمی کنه، عنایت در همه به معنای علم سابق به معالیل است که منشأ وجود معالیل می شود. عنایت در همه معناش همینه. خب الان که در تتمه بحث هستیم، ابن سینا دو مطلب رو ذکر می کنه. بعد این دو مطلب مشکل درست میکنند، باید مشکل رو حل کنه و شروع میکنه به حل مشکل از طریق قول به عنایت. مطلب اول این که باید با مطلب دوم مقایسه بشه و بعد به اشکال برخورد میکنیم، مطلب اول اینه که این تدبیری که در جهان میبینیم نمیتونیم انکار کنیم. یعنی میبینیم حیوان اعضایی دارد که لازم است داشته باشه، نبات اجزایی دارد که لازم داشته باشه، حتی معادن هر کدوم طبیعتی دارند که باید این طبیعت رو داشته باشن. نشون میده این جریان که باید مدبری در عالم این تدبیرات رو انجام بده و این چنین نیست که بر حسب اتفاق و بدون علم این موجودات آفریده بشند. پس باید یه توجیهی برای آفرینش این موجودات بیاریم که با تدبیر مدبر سازگار باشه. متکلم این چنین گفته: خداوند قصد میکنند یا مبادی عالیه قصد میکنند که این سوافل رو، موجودات پایین رو، با این خصوصیات که مقتضای تدبیره انجام ایجاد کنند. پس ماد فوق به مادون توجه میکنه و با توجه و قصدی که نسبت به مادون داره، مادون رو به این صورتی که لازم است بیافرینه میافرینه. متکلم مشکل رو از طریق قصد حل میکنه. میگه خداوند قصد دارد و با قصدش این کار رو انجام میده، یا موجودات بالایی نسبت به پایینی قصد دارن و با قصدشون این کار انجام میدن. فیلسوف این مبنا رو از متکلم نمیپذیره. میگه که اگر خداوند قصد داشته باشد، لازم میاد که عالی به سافل نظر استکمالی داشته باشه، اینو بارها عرض کردیم، عالی به سافل نظر داره، اگر نظر نداشته باشه که سافل از بین میره. عالی به سافل نظر استکمالی نداره، یعنی سافل رو یا کاری رو که میخواد در سافل انجام بده اونو هدایت، اونو قصد نمی کنه، اونو هدف قرار نمیده. عالی نظر به سافل نداره، یعنی کارهایی که در سافل میخواد انجام بده هدف خودش قرار نمیده، چون هدف مکمل فاعله. وقت اگر اینا هدف بشن برای خداوند یا برای مبادی عالیه، لازم میاد که سافل در عالی اثر گذاشته باشه و عالی نظر استکمالی به این دانی داشته باشه. پس قصدی رو که متکلم میگوین قبول نمی کنه. بنابراین نتونستیم تدبیر واجب تعالی رو، یعنی تدبیری که در جهان موجوده، از طریق قصد نتونستیم حل کنیم، چون باطل است که از طریق قصد حل کنیم. از چه طریق حل میکنیم؟ توجه کنید، دوباره مطلب رو تکرار کنم، از طرفی تدبیر رو نمیشه منکر شد، ما در جهان داریم تدبیرات الهی رو میبینیم، از طرفی نمیشه این تدبیر رو به قصد نسبت داد، چنانچه متکلمین نسبت دادن. پس چه کنیم؟ این محضور چطوری حل کنیم؟ ایشون میگه راه حلش اینه که از طریق عنایت توجیه کنی، نه از طریق قصد. اون توجیه متکلم قبول نکنی، توجیه جدیدی بیاری که توجیه ولادت عنایته. عنایت یعنی چی؟ شروع میکنه به توضیح دادن، میگه این علت، حالا میخواد خدا باشه، میخواد علت های وسطی باشن، خودشو تعقل میکنه، چون خودش علت برای مادونه، مادون هم تعقل میشه، چون تعقل علت مستلزم تعقل معلوله. وقتی که این علت خودشو تعقل میکنه و کامل هم تعقل میکنه، پس معالیل هم تعقل میشند. وقتی معالیل تعقل شدند، با صورت علمیهی که از معالیل دارد، این معالیل رو ایجاد میکنند. یعنی به تعبیر بهتر، این معالیل از صورت علمی ایجاد میشوند، نه این قصد کند و ایجاد کند، صورت علمی خودش صادر میکنه این معالیل رو. پس توجه کنید، خداوند یا هر کدام از این علل وسطیه به خودشون توجه میکنن و علم به ذات دارن. این علم به ذات منشأ علم به معالیل میشه. چرا؟ چون ذات علته. وقتی علم به ذات داره، علم به علت داره. وقتی که علم به علت داشت، با توجه به این که علم به علت مستلزم علم معلوله، علم به معالیل داره. تا علم به معالیل داشت، معالیل موجود میشن، نه قصد کند معالیل رو ایجاد کنه. به این طریق هم تدابیری که در جهان هستن توجیه میشن، هم لازم نمیاد که عالی به سافل نظر استکمالی داشته باشه. این راه حلیست که ابن سینا ارائه میده، و در این راه حل هم تو که توجه میکنید از عنایت استفاده میکنه، اون تو عنایت رو منحصر به خدا نمیکنه. خدا هم عنایت دارد نسبت به معالیل مادون خودش، علل وسطی هم عنایت دارد. تا اینجا مطلب روشنه. منتها حالا عنایت خدا چگونه است؟ عنایت علل وسطیه چگونه است؟ آیا عنایت خدا منشأ پیدایش معالیله؟ توجه کن چی عرض میکنه؟ یا منشأ پیدایش عنایت بعدی هاست؟ اون وقت عنایت بعدی ها منشأ پیدایش معالیله. توجه کردید دو طرف ها؟ یکی این که عنایت خدا مستقیما منشأ معالیل مادون باشه، منشأ مادون باشه، این منشأ معالیل باشه. یکی این که نه، عنایت خدا منشأ عنایت مادون باشد، عنایت مادون منشأ پیدایش معالیل باشه. ابن سینا این دومی رو میگه، میگه خداوند صورت علمیه‌ای که به خاطر صورت علمیه‌ای که نسبت به معدا داره و این صورت رو از علم به ذاتش به دست آورده، این صور علمیه رو منشأ برای صور علمیه در علل وسطیه قرار میده و علل وسطیه صاحب اون صور علمیه میشن، بعد با همین صور علمیه شون مادون آفریده میشه، که عنایت خدا منشأ عنایت اون بعدی ها میشه، عنایت بعدی ها منشأ خلق خارجی میشه. این طبیعی نیست که ابن سینا میکنه. حالا من عبارت رو بخونم، صفحه 182 این سطر سوم، ولیسه یمکننا، یعنی از طرفی، این کلمه از طرفی رو من میارم بعد از ولا یمکننا که خط بعده اونجا بگیم از طرف دیگر، ولیسه یمکننا از طرفی برای ما ممکن نیست که انکار کنیم تدبیری رو که در اعضای حیوان و نبات آمده و زینت طبیعی رو. این کتاب زینت نوشته، در پاورقی هم اشاره کرده که در اصل در خود کتاب مبدأ آماد رتبه داریم. من به نسخه قدیم مراجعه کردم، هم رتبه خونده می شدم زینت، خیلی درست نقطهشو نذاشته بود. و یادم رفت که به اون نسخه خطی که اخیراً دستم رسیده مراجعه کنم ببینم اون چی نوشته. حالا اگر یادم بود و نگاه کردم تذکر میدم. زینت طبیعی هم بخونیم درسته، رتبه طبیعی هم درسته، بالاخره اون چه که در تدبیر در امور طبیعی هم هست، نه تدبیر خداوند فقط در حیوان و نباته، بلکه در امور طبیعی هم این تدبیرات هست. زینت هایی که خدا قرار داده یا رتبه هایی که خدا قرار داده، همینا با تدبیر درست شده. خداوند با تدبیر خودش رتبه به این موجودات طبیعی داده یا با تدبیر خودش زینت به این موجودات طبیعی داده. نمیشه تدبیر رو در این امور طبیعی و نباتی و حیوانی انکار کنیم. اینا رو این تدبیر خداوند برای ما مشهوده، نمیشه این کارش کرد. پس از طرفی نمیشه تدبیر انکار کرد، از طرف دیگه تدبیر رو ولا امکنانه، یعنی از طرف دیگر نمیشه تدبیر رو به قصد نسبت تا چنانچه متشلمی نسبت میده. ولا امکنانه یعنی و از طرف دیگر ممکن نیست ما را که قوای عالیه رو و علل عالیه رو به اینطور قرار بدیم که تعمد و تکبونه هاز الفاسدات امادونه ها. تعمد یعنی تقصد، و فیلسوف قصد رو قبول نمی کنه، چون قصد حادث خدا رو حادث میکنه. گذشته از این، قصد باعث نظر استکمالی خداوند به مادون میشه یا باعث نظر استکمالی موافق به مادون میشه، در حالی که موافق به مادون اگرچه نظر داره ولی نظر استکمالی نداره. ولا یمکننا، ما رو ممکن نیست که قوای عالیه رو، یعنی همون مبادی عالیه رو، همون علل عالیه رو به طوری قرار بدیم که بگوییم قصد میکند تکبن این فاسدات یا مادون فاسدات رو. کتاب مفاسدات نوشته، من مراجعه کردم به نسخه، فاسدات بهتر خونده میشد تا مفاسدات. یه ذره قلم انحراف پیدا کرده بود، نزدیک شده بود به مفاسدات، ولی مفاسدات رایج نیست، کلمه فاسدات رایجه. این اونی که در لسان فلاسفه و متکلمین میاد به عناصر میگن فاسدات، چون کون فساد توشون هست. فاسدات یعنی موجودات عالم ما که عنصری هست، حالا چه عنصر بسیط چه عنصر مرکب. عنصر بسیط و مرکب هر دو فاسد میشن، عنصر بسیط هم فاسد میشن، این صورتی از دست میده صورتی میگیره، عنصر مرکب هم همینطور. خب قوای عالیه ممکن نیست که دست داشته باشند به تکون این فاسدات یا مادون فاسدات. مادون فاسدات رو بگید عوارضی که بر این فاسدات وارد میشه، یا حتی مثلا هیولا رو بگید، البته هیولا شد جز فاسدات حساب کنید. فقط بیان نهازا در مبدأ آماد بیان کردیم که قوای عالیه نظر استکمالی به فاسدات یعنی به مادون نداره. بنابراین قصد داشتن قوای عالیه که مستلزم نظر استکمالی به مادون داشتن باطله. خب پس چگونه باید از این مشکل خلاص شد؟ مشکلی که تدبیر رو میبینیم و با قصد هم نمیتونیم حلش کنیم، اینو چه داری باید حل کنیم؟ ایشون میفهمه تدبیر رو که نمیشه منکر شد، بیاییم قصد رو منکر بشیم و به جای قصد عنایت رو بیاریم. لذا میگه بل الوجه متخلص و عن الباطل، بازم در اینجا چون میگه نسخه اصل مخلص عن الباطله، فرق نمی کنه متخلص باشه یه مخلص، ظاهرا مخلص بهتره. وجهی که ما رو از باطل خلاص میکنه، باطل همون قول متکلمینه که قائل به قصدن، وجهی که ما رو از باطل خلاص میکنه و در این حال تدبیر موجود در جهان رو هم توجیه میکنه این است که کل واحد منها، منها یعنی از این قوای عالیه که در دو خط قبل قوای عالیه رو گفتیم، ضمیر به اونجا برمیگرده، کل واحد از این قوای عالیه تعقل و ذاته او، عرض کردم ایشون عنایت منحصر به خدا نمی کنه، در تمام قوای عالیه میاره، لذا ملاحظه میکنید مطلبش الان کلیه، اختصاص به خدا نداره. این کل واحد از این قوای عالیه که همون علل وسطی هستن تعقل و ذاته او، ذات خودش رو تعقل میکنه و هو تعقله یا یعقله، تشدیدی که گذاشته درست نیست، و هو یعقله مبدأ نظام الذی یجب ان یکون، خودش چگونه تعقل میکنه، این مبدأ عالی خودش چگونه تعقل میکنه، فقط به عنوان یه ذات یا نه اضافه بر ذات هم تعقلی داره، میفهمند نه اضافه، میفهمند اضافه تعقل میکنه، یعنی ذاتش را به ما این که مبدأ است برای مادون تعقل میکنه، و هوه تعقله یا یعقله، یعنی این کل واحد تعقل میکند ذاتش را، ضمیر تعقله رو مؤنث نیورده که به ذات برگردونه، مذکر آورده به کل واحد برمیگرده، کل واحد هم همون ذات دیگه، ما در ترجمه میگیم ذات، و هوه یعنی این کل واحد تعقله، یعنی تعقل و ذاتش را به عنوان این که مبدأ نظامی است که واجب است از او ساده شود، یعنی مبدأ مادونشه، مبدأ نظام مادونه، چون ذات خودش را به این عنوان که علت مادونه تصور میکنه و تعقل میکنه، پس علم به مادون پیدا میکنه، یعنی صبر مرتسمه پیدا میکنه که با اون صبر مرتسم، از اون صبر مرتسمه خلق صادر میشه، به این میشه عنایت، چنانچه عنایت قبلا توضیح دادیم دیگه، عنایت معنیش همین بود که علم فعلی باشد و منشأ وجود خارجی، و ذالک صورت و ذاته، این که مبدأ است صورت ذات خودشه، یعنی مبدأیت صورت ذاتشه، چیزی نیست که از بیرون بیاد، وقتی ذاتش رو تعقل میکند این مبدأیت هم که صورت ذاته تعقل میشه، بنابراین خودش رو نه به عنوان یک ذات بلکه به عنوان یه مبدأ تعقل میکنه، پس علم به علت داره و مستلزم علم معلومه. خب تا اینجا عنایت رو ثابت کرد برای همه، حالا میخواد اینطوری بیان کنه که خداوند عنایت دارد به مادون، یا به تعبیری دیگه علم به ذات دارد و ذاتش مبدأ مادون است، پس علم به مبدأ دارد و علم به مبدأ و علت مستلزم علم معالیل است، پس علم معالیل هم دارد، این علم معالیل منشأ پیدایش معالیل است، پس عنایت برای خدا هست. اما چه نحوه؟ میفرماید که به نحو کلی، یعنی کلیات رو خداوند به عنوان صور مرتسمه دارد، بعد این کلیات رو منشأ قرار میده برای صور علمیه جزئیه در علتهای بعدی، همینطوره دیگه، کلی وقتی که تنزل میکنه مصادیق ظاهر میشه. حالا خداوند مثلا فرض کنید علم به کلی انسان دارد و اینکه انسان به طور کلی، به طور کلی باید چی شود و چی میشود، خب این علمش منشأ میشود که مبادی بعدی علم داشته باشند به انسان، و نه انسان کلی بلکه جزئیات و اینکه هر کدومشون چی میشود، وقت از علم این مبادی وسطیه جزئیات یه صادر میشه. جزئیات و متغیرات رو و خدا مربوط نمی کن. کلیات مربوط به خدا می کن. نه که خدا علم نداشته باشه به جزئیات، خدا به جزئیات علم داره، خودش داره جزئیات خلق میکنه، خودش علم به جزئیات هم در مادون داره خلق میکنه، پس نمیشه گفت علم نداره. اون تا حالا ابن سینا تفصیل رو مطرح نمی کنه، اجمال تفصیل نمیگه، ولی آخرش برمیگه به اینکه خداوند به نحو کلی علم دارد، یعنی اجمالی. تفاصیلشون پایینی ها هستن که پایینی ها از خدا گرفته، پس خدا تفاصیل هم داره که داره به اونا میده. اینجا خیلی کلام ابن سینا نزدیک میشه به علم اجمالی در این کشف تفصیلی، خیلی نزدیک میشه به سطر. حالا برای توجه کنیم
تفاصیل هم جزئیات
باشه، اونا
جزئیات
هم خارجی متغیر باشه، اونا صور جزئیات هست، صور جزئیات هم برای خودشون کلی باشن، ولی صوری هستن که جزئیات ایجاد میشه.
صور جزئیاتی که خدا هم داره که نه
صور جزئیات، بله دیگه، صور جزئیات خدا هم داره به نحو کلی. همین اسمش رو گفتم، من اسمش رو گفتم اجمال دیگه. خدا
اصطلاحا صور امور بعدی داره، اونا کلی میگن،
بله. بله. خداوند اون صور رو به نحو کلی داره، صور کلیات رو داره، صور جزئیات هم از توش در میاد، پس همه رو داره. منتها صور وقتی علمی باشن خودشون وجودشون کلیه، ولی منشأ وجود جزئی خارجی میشه. فیجوز ان یکون ذالک للمبدأ الاول، ذالک اسم یکونه، للمبدأ الاول خبرشه، من عمدن بالکلیه رو نخوندم که اسم خبر یکون روشن بشه. ذالک اسم یکون للمبدأ الاول خبرشه. ذالک یعنی تعقل نظام، در دو خط، در خط قبل گفتیم تعقل و مبدأ نظام، بالکلیه یعنی به نحو کلی. تعقل نظام به نحو کلی یکون للمبدأ الاول، برای مبدأ اول حاصله، فیجوزی که اینطور بگیم. و عمل جزئیات و تغایر فلا یجوز ان تنسب الیه، جزئیات و تغایر رو به خدا نسبت ندید، به این علل وسطی نسبت بدید. بگید صورت علمیه رو خدا به این علل وسطی میده، صورت علمیه که در علل وسطی میاد منشأ پیدایش وجودات خارجی و متغایرات در خارجه. فاذا کان کذلک، تغایر یعنی همین تغایر، معنی تغایر، چون در جزئیات تغایر هست، خداوند جزئیات رو و تغایر جزئیات تغییر بده، تغایر یعنی تغییراتشون، بله یا تفاوت ها، بله هر دوش میشه، تفاوت ها و تغییر ها و اینا. فیضا کنه کذالک، حالا که چنین است که خداوند تعقل نظام می کند منتها بالکلی یعنی الان نحوه کلیه، و اما جزئیات هم فلا یجوز ان تنسب الیه، حالا که چنین است فإن تعقل کل واحد منها، منها یعنی من القوى العالیه، در خط چهارم همین صفحه قوا عالیه داشتیم، این ضمیر به اونجا برمیگرده. تعقل هر یک از این قوای عالیه، تعقلش چی را؟ لصورت نظام الخیر الذی یمکن ان یکون عنه، تعقلش، تعقل کردنش صورت نظام خیری رو که ممکن است از او صادر شود، تعقل میکند نظام خیری رو که خودش منشأ اون نظامه، یعنی مادون، نظام مادون، مافوقی که منشأ نمیشه، برای مادونش منشأ میشه. مبدأ اون، این تعقل مبدأ اون لوجود ما یوجد و ان علی نظمه، این تعقل این علت مبدأ می شود که ما یوجد و ان، ما یوجد و ان یعنی ما یوجد از این کل واحد موجود شود علی نظمی که دارد، علی نظمی که لازم است داشته باشه، یعنی تعقل این علت وسطی باعث می شود که اونایی که معقول او قرار گرفتن از او صادر شود با همون نظم لازمشون. اونایی که معقول قرار گرفتن یعنی اونایی که صورت علمیشون پیش این مبدا هست، اونایی که واجب است از این مبدا صادر بشن، نه اونایی که از بالاتر صادر شده، اونایی که از این یکی دارون صادر میشه. هر کدوم نسبت به مادون واجب است مبدا باشه. فإن تعقل کل واحد منها، یعنی کل واحد از این قوای عالیه، تعقل کردنشون مر صورت نظام خیلی را که این نظام باید تحقق پیدا کند انهو از این کل واحد، یکونه تام است، یعنی یتحقق. تعقل هر یک صورت این نظام را مبدعون، این مبدعون خبر این است. تعقل کل واحدن اسم این است. تعقل هر یک از این عقول مبدع می شود لوجود آنچه که یوجد از این کل واحد من العقول علا نظمهی. ضمیر علا نظمهی به ما برمی گرده، ضمیر انها به کل واحد برمی گرده، ما در ما یوجد ها. پس دوباره معنا می کنم تعقل کل واحد مبدع است لوجود آنچه که یوجد و از این کل واحد با نظمی که این ما یوجد دارد. خب با این بیانی که کردم معلوم شد که الذی یمکن ان یکون ان رو که مزهر در خط تیره نوشته نباید تو خط تیره بذاریم. خوبه که خط تیره هر توش خط بخوره، چون درست نبردی تو خط تیره. البته الذی یمکن ان یکون ان صفت نظام هست، ولی تو خط تیره نبردنش بهتر بود. گفتم درست نبرده، اشتباه کردم، درسته ولی نبره بهتره. خب اون چی از خارج میگفتم اینه، فصورل معقولتو اندل مبدأ مبدأ لصورل موجودت لسوانی. مبدأ یعنی خدا، سوانی یعنی علت وسطیه. اون صورت معقولهی که پیش خداست مبدع می شود برای صوری که پیش سوانی موجود می شود، یعنی صور علمیه سوانی. یعنی اون صورت های علمی که اندالله اونا منشأ می شود برای صورت های علمی که اندالله وسطیست. اون وقت این صورت های علمی که اندالله وسطیست منشأ وجود خارجی معلولات می شود. از صور معقول اندل مبدا تعالی، این صور مبدا برای صوری که ثابتن و موجودن لسبانی، یعنی علل سبانی که مبدا مبادی نیستن بلکه علل وسطی هستن، سبانی اسمشون رو میذاریم. اون صور موجود پیش خدا علت میشه برای صور علمی پیش اینها، صور علمی پیش اینها منشأ میشه برای وجود خارجی. و یشبه ان یکون افلاطون، به نظر می رسد که افلاطون یعنی قصد کرده به صور مجردهی که ما اسمش رو مثل افلاطون می ذاریم، قصد کرده حاضر صور رو، همین صور مرتسمه رو که ما داریم می گیم، نه صور جوهریه مستقل رو که اسمش رو مثل افلاطون می ذاریم، اونو قصد نکرده، این صور مرتسمه رو قصد کرده. خب اگه صور مرتسمه رو قصد کند دیگه حرف ما رو گفته، نقضی که ارسطو بر او وارد میکنه، اشکالی که ما بر او وارد میکنیم دیگه وارد نمیشه، که همین حرف منتخب هم نگفته، حرفی که ما انتخاب کردیم گفته. ولی ابن سینا راضی نمیشه که بگه افلاطون اینو گفته، میگه به نظر میرسد افلاطون میگفته، ولی قبول نمیکنه، میگه لکن ظاهر کلامه منتقضون فاسد، باطن کلام شاید همین باشه که ما میگیم، چون وقت نقضم نمیشه، فاسدم نیست، ولی ظاهر کلامش نقض میشه، فاسدم هست. خب فسادش چیه؟ میگه فسادش رو فیلسوف یعنی ارسطو بیان کرده، شاگردش در کتب خودش فساد کلام استادش رو گفته، قد فرغ الفیلسوف من بیانه، یعنی بیان نقض و فساد فی عدت کتبه. پس حرف افلاطون رو اگه برگردونیم به حرف خودمون، حرف افلاطون باطنش صحیح میشه ولی ظاهرش همطور باطل باقی میمونه. بر ظاهرش اشکالات ارسطو وارد است، باطنش اگر برگرده به حرف ما اشکالی برش وارد نیست. خب این تموم شد، این کلام
فسادش خاطر مقصدی که میمونه.
نه خیر، مثل افلاطونه رو باطن فاسد میدونم با عدله دیگری، به قصد کار ندارم، قصد مال متکلمینه. و ازا کانت کذالک، این دیگه دنبال کلام افلاطون و فیلسوفین ارسطو نیست، کلام خود ابن سینا است. شاید سر خط نوشتم شد بهتر بود. و ازا کانت کذالک، وقتی چنین است که خداوند علمش را منشأ علوم بعدی ها قرار میده و علوم بعدی ها میشه عنایتی که بعدی ها به مادون خودشون دارن و همین عنایت منشأ مادون میشه، رضا کانت کذالک، حالا که اینطور شد، کان عنایت الله مشتملتن علی الجمیع، عنایت خدا مشتمل بر همه است. چرا؟ چون عنایت های بعدی را عنایت خدا شامله، او تأمین میکنه، پس عنایت خدا شامل همه موجوداته. عنایاتی که بعداً دادن همه مشمول عنایت خداست. پس عنایت خدا مشتمل است بر جمیع و همه عنایت ها رو او تأمین کرده و از همین عنایت هم موجودات خارجی صادر میشن چنانچه بیان کردیم. این بحث تموم شد. جمیع عنایت ها یا جمیع موجودات، عنایت خدا مشتمل است بر جمیع عنایت ها یا مشتمل است بر تمام موجود های خارجی، یعنی منشأ عنایت ها می شود یا منشأ موجود های خارجی می شود. دیگه خیلی وارد این بحث نمی شه که عنایت خدا منشأ عنایت دیگران است. مستقیم می تونه بگه عنایت خدا منشأ همه موجودات، عنایت علل و وسطیه رو مطرح نکنه. یه جا مطرح کرد اون بالا، اینجا دیگه خیلی توجه نکرد. خب بحث بعدی ما از فزهره، درسته که به نظر میزه نتیجه گیری از مطالب گذشته است، ولی در ضمن رد قول شیخ اشراق هم هست. از فزهره رد قول شیخ اشراق شروع میشه. تا اینجا بحث در مورد مبنای ابن سینا داشت، مبنایی که تقریبا میشه گفت تمایل بهش نشون داد. حالا وارد بحث در مبنای شیخ اشراق و رد کلام ایشون میشه. البته مبنای شیخ اشراق قبلا توضیح داده، الان دیگه توضیح نمیده، یه سره وارد ردش میشه که انشاءالله در جلسه بعد باید مطرح کنیم.